سلام به پادکست فلبدا خوش اومدید. من علی سینا هستم، در کنار من نیما نشسته.
سلام.
اون طرف منم مهران نشسته.
سلام.
گفتم چندمیم؟ اپیزود 31ایم. همچنان در فیضیه، همچنان چندم؟
11ام.
11ام ببخشید، دور پرسیدم. خب، اپیزود سختیه. شروع کنیم. کمکم کنیم. اینکه چه لباسی پوشیده بودی؟ تو مگه تو حباب زندگی میکنه؟ چرا رفتی خونه طرف؟ چرا اون ساعت اونجا بودی؟ خودت هم کاری کردی؟ بهش نخی دادی؟ یا اینکه محکم بهش گفتی نمیخوای؟ مست بودی؟ چت بودی؟ یا طرف مست بود؟ طرف چت بود؟ توی این اپیزود میخوام راجع به آزارهای جنسی صحبت کنم. همین ابتدای کار رو بگم که اگه متاسفانه تجربه این چنینی در طول زندگیتون داشتین، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو در اولویت‌های آخرتون برای شنیدن قرار بدین و صحبت با منابع آگاه اطرافتون، خوندن منابع معتبر، صحبت با تراپیست‌های حرفه‌ای یا شنیدن پادکستی مثل رادیو مثلث شروع کنین. چون اینجا ما سه تا پسریم و می‌خوایم مواجه خودمون رو بگیم و پیشنهاد نمی‌کنم که این اپیزود براتون، فکر نکنم کارا باشه. پیشنهاد هیچ. توی این یک سال اخیر که دانشجو شدیم، من 3-4 نفر، شاید هم بیشتر، آره بیشتر، 5 نفر شنیدم که نه تجاوز، آزار جنسی دیدن. بارها که تجریش زیاد میریم تو تجریش، دیدم یکی صداش در میاد دعوا میکنه و به شدت با این موضوع اذیت هم و من انقدر که خشمگین میشم شروع میکنم مسلسلی از قربانی سوال پرسیدن و بیشتر تحت فشار گذاشتم. حالا اونی که طرف مجبور شده به من بگه یا اینکه خودش منو انتخاب کرده که به من بگه. و همیشه برام سوال بوده که باید چجوری با اینا رفتار کنم، با این اتفاقات، و احتمالش اونقدر کم نیست ولی خب برای پسر کم پیش میاد دیگه. ولی آره، میخواین شما چیزی بگین؟
حقیقتش اینه که من راجع به تعرض که 3-4 مورد شنیدم، یعنی 3-4 مورد راجع به 3-4 نفر، از اون نفر چندین بار که این اتفاق براشون افتاده.
معروف بودن؟
نه.
پس یعنی از دایره خودت بودن.
آره، خانواده، دوست، اینا. ولی متاسفانه من یک نفر هم راجع به تجاوز بهم صحبت کرده، راجع به اینکه کاملا تجاوز جنسی بهش صورت گرفته بود. و اینکه و دردناک ترین مسئله، حالا اینکه این کلیت و مسئله که خیلی وحشتناکه، دردناک ترین بخشش این بود که این اتفاق براش توی روز روشن افتاده بود. یعنی نه نصف شب، نه مثلا توی مستی، نمیدونم توی مهمونی خاصی، توی خیابون، توی روز روشن، و حتی مثلا با دوستاش هم نبوده، مثلا با خانوادهش بودن، خانوادهش مثلا پیشش نبودن، این اتفاق براش افتاده و خیلی شرایط عجیبی بود. فعلا همین.
هولی فاک. تو داری چیزی؟
من نیومدم به من بگن، ولی شنیدم، یعنی با من در میون گذاشته به صورت تنها و با من در میون گذاشته نشده، ولی شنیدم راجبه تجاوز، نه ولی تعرض رو شنیدم، یعنی که بوده توی آشنایان، ولی نحوه برخورد و طبیعتا هیچ نظری ندارم که باشه واقعا چیکار کرد.
کل بحث، یعنی نمیدونم بعد حالا چقدر چیز بگم. اولی که اون رادیو مثلثی که گفتم خیلی ازش کمک گرفتم، یعنی نشستم قبلا گوش داده بودن، نشستم دوره همه اپیزودا رو گوشتم، نوت برداشتم، ولی خب هی این نوتا رو سعی کردم کم کنم چون دیتیل واقعا اذیت میکنه. و یعنی کل موقعی که این اپیزود داشتم ضبط میکردم اینطوری بودم که خب اون کسی که این مشکل رو داره، این اپیزود چقدر میتونه مثبت باشه. شاید فقط این باشه که اون اذیتایی که شده یادش بیاد و شاید این اصلا به درد نخوره. بر همین سعی کردم اون دیتیل، اون نمونه ها اینا رو کم کنم و حالا بیایم به دایره خودمون. یه چیزی که مهران گفتش این که گفتش که تو روز روشن اتفاق افتاده، نه تو مستی، نه فلان فلان. یکی از چیزایی که متوجه شدم اینه که اصلا اینطوری نیستش حتی، یعنی یه درصد خیلی کمیه که مثلا توی بار اتفاق میفته یا تو پارتی، یا بیشتر تجاوز های درصد عجیب غریبش توی حلقه آشناهاست، توی حلقه اعتماد طرفه، توی خانواده هاست. و مثلا برام سوال بود که خب تجاوز توی ایران مثلا علتش چیه، تعرض چیه، و اون فرهنگ بد برخورد ما از کجا میاد، و فکر کنم یه بخش زیادیش از آموزشه. یعنی ما آموزش نداریم در مورد مسئله جنسی، کسی به ما نمیاد بگه که حتی بخوایم رابطه بر اساس توافق انجام بدیم، اونم حتی نمیدونیم، حالا چه برسه بر اساس غیر توافق. و وقتی آموزش جنسی نیستش توی امتحان جنسی، حالا چه تعرض باشه، چه تجاوز، حتی چه توافق، آدم ممکنه که اشتباه برخورد کنه. چون حتی ما یه چیزی هم داریم مثل تعرض فکرم خاکستری، همچین چیزی بودش که یعنی تو اونقدر مطمئن نیستی یعنی اونقدر مطمئن نیستی که بخوای، حالا شاید نه اینکه حتما مست باشی یا حالت عادی نشه، واقعا از روحی نتونی باشی، پایدار باشی. و اون کسی که میخواد رابطه برقرار کنه باید اینو تشخیص بده که اون طرف شرط روحی مناسبی داره که بتونه با هم دیگه سکس داشته باشن یا نه. چیزی دارین؟
من نه.
این خیلی من همیشه سعی میکنم که به این پایبند باشم و بمونم که اگر که من وارد یک رابطه ایم شدم، باز اگر که البته نمیدونم نی از کجا اومده، چون واقعا آموزش هم ندیدم، شاید بخاطر اینکه بیشتر با محتوای خارج از کشور در ارتباط بودم، ولی به نظرم این خیلی نکته مهمیه که ما نباید اگر که وارد رابطه میشیم حتما انتظار رابطه داشته باشیم. خب یعنی اگرم که داریم و میبینیم که نمیشه، به نظرم باید زودتر اون رابطه تموم شه، چون یک انتظار به نظرم ببین درست هست، ولی اگر که نباشه این حق باز با اون طرفه، و اگر شما اینو ندار این چیزو میخواییم و دریافت نمی کنیم، به نظرم اون رابطه باید تمام شد تا اینکه فرد مقابلو تحت فشار بذاریم، چون به نظرم فشار خیلی بزرگی هم هست، چون به نظرم هر فردی چه دختر چه پسر برای خودش به اندازه کافی این دغدغه هست، و این دغدغه اگر بخواد از طرف یک آدم دیگه هم به شما تحمیل بشه خیلی فشارش بیشتر میشه، چون از نظرم به اندازه کافی همه این فکر و دغدغه رو دارن. و من همیشه سعی میکنم به این پایبند بشن که اگر که من وارد رابطه میشم یا اصلا توقع نداشته باشم، اگر توقع داشته باشم و نیست همچین چیزی، تموم کنم خیلی ساده. و اینطوری هم نباشه که مثلا تمام کردن من مثلا فشار به فرد مقابل بیاره که بخواد حتما خودش رو زور کنه که همچی کاری بکنه. و همین،
من حقیقتش مواجه هم با این، یعنی این مواجهه یه که من تشخیص دادم برای جغرافیا و زمان ما مناسبه، یعنی فکر میکنم نسبت به محتوایی که دریافت کردم از خارج کشور که اونجا اینجوری نیست، ولی من احساس میکنم که اینجا باید مواجه هم اینجوری باشه که من کاملا این مسئله رو میسپرم به بخش مؤنث رابطه، یعنی به پارتنرم اینو موکول میکنم که در واقع هر وقت که تو این درخواست رو داری ما این کار انجام میدیم، اگرم نداری که اوکی. ولی این خب خیلی سر این بچه ها به مشکل میخورن، اینو واقعا با هم راجبش صحبت کنین، یعنی اجازه ندین توی رفتارتون باشه، به هم بگین که آقا مثلا من همچین توقعی دارم، اون میگه آقا من نمیتونم این توقع رو برآورده کنم، و حلش کنین با هم. اینکه دائم بینتون بمونه و هی اذیت کنین هم دیگه رو به نظرم خیلی بده، راجبش حتما حرف بزنین.
میدونید یه بخشش به خاطر فکر کنم اینه که توی فرهنگ ما اینجوریه که زن که نیاز جنسی نداره، خب بر همین زن نباید پیشنهاد بده، زن باید نخ بده انگار، و مرده که باید همیشه پیشنهاد بده یا پیشنهادو فیزیکی انجام بده. و حتی مثلا توی دایره دوستی خودم دیدم که دختره حتی وقتی که برای رابطه مشتاق‌تره هیچ وقت نمیاد مثلا بگه، و یه اشکال اساسی جامعه است. و حالا از اون طرف
جامعه ما ایران یا کلی داریم
ایران خب بیشتر کلی دنیا هستش خب همچنان. یه بخش دیگه که هستش، ما قبلا هم توی اپیزودا گفتیم این که مثلا وقتی که من پسر این عقیده رو مثلا تا همین چند وقت پیش که برای این اپیزود شروع کنم تحقیق داشتم که مثلا از سن 15-14 سالگی به بعد به ما متجاوز احتمالی نگاه میکنه و یک فشار خیلی زیادی هست روی ما که مثلا نکنه من دست دختره بگیرم فکر بدی بکنه یا مثلا اذیت بشه، ولی خب دختره هیچ وقت همچین حسی رو به ما نداره. یعنی اون ما همیشه سعی کنم که دختر پیش قدم باشه. این منو تحت فشار میذاشت، هنوزم میذاره، ولی یه بخش جدیدی که متوجه شدم اینه که ما میایم همیشه توی فرهنگ غالب خودمون میایم میگیم که آقا متجاوز احتمالاً یه آدم چاق کچلیه که سیویل داره با قمه وایستاده ته کوچه، ولی این نیستش. متجاوز دقیقاً این خیلی بده ها، نمیدونم، من خیلی سخت باهاش کنار میام که متجاوز جزو آدم‌های معمولیه. آدم‌های معمولی با انتخاب‌های اشتباه یا آدم‌های معمولی با بیماری‌های مختلف. این که مثلا یه دختری بهش تعرض میشه میگیم که خب چرا پوششت اینجوریه، چرا رفتی مترو، مثلا چرا رفتی سمت مردا فلان، خیلی من از این جمله فشار می‌خورم، ولی ما میایم میگیم که خب اون که شیطانه، اون طرف شیاده، ما باید درست رفتار کنیم که درست نمیشه. ولی اتفاقا دقیقا همینه، جفتشون آدم های معمولی هن و جفتشون اگر دختره وظیفهشو اشتباه انجام داده، متجاوز خیلی بیشتر وظیفهشو اشتباه انجام داده. و نمیدونم که مثلا یه ساید افکتش اینه که فکر کنی که آقا منم اینطوری هم، منم یعنی ممکنه توی شرط خاص متجاوز باشم و مثلا چه میدونم چه شروع میکنی مست کردن فلان، هر کاری میکنی هی باید مراقب خودت باشیم. نمیدونم این ساید افکت چقدر بده، ولی از اون ورم میتونی به این فکر کنی که آقا مثلا حتی پسرهایی که دور منن، حتی همه کسایی که هستن، حتی دخترها، ممکنه که اون کار رو بکنن. بگو.
این نکته ای که بهش اشاره کردی میخواستم بگم، اتفاقا یک چیزیه که تو فرهنگ ما، من فرهنگ اون ور هیچ اظهار نظری راجبش نمیکنم، ولی فرهنگ ما اینطوریه که اگر که به کسی تجاوز میشه همیشه انگشت اتهام به همون کسیه که بهش تجاوز شده. یعنی همیشه میپرسن که خب چی پوشیدی اون موقع، چیکار کردی، کجا رفتی، دقیقا همون سوالایی که اول اپیزود علیسینا گفت. و به نظرم این از آموزش غلط طرز تفکر اشتباه ما میاد. به نظر ما فهم میکنیم که خب بیشتر برای دخترا هم چه اتفاقی میفته، ما فکر میکنیم که خب مردا که یک غریزه ای دارن و یه خوی مثلا شهوترانی دارن که بالاخره این باید ارضا شه، ولی مثلا دخترا باید خودشون یعنی مواظب باشن، این در امان اینا باشن. ما هیچ وقت نمیریم سراغ اون پسر و اون مردایی که بهشون بگیم آقا نه تو میتونی اینو کنترل کنی، میشه، حتما نباید اینطوری باشه. و ما اون ساید قضیه رو به نظرم ول میکنیم، این بزرگترین به نظرم ضربه یه که میزنه، ما اون ساید قضیه رو ول میکنیم و میریم سراغ اون کسی که بهش تجاوز شده و میگیم که تو مراقب باش، تو چرا این مثلا همچین کاری کردی، و بیشتر اونو مقصر میدونیم، که این به نظرم واقعا بیشترین ضربه یه که میزنه. و یه ارزشی به یه چیزی میدیم و یه ارزشی به یه چیز دیگه نمیدیم که باعث میشه این تشویق بشه بیشتر. ببین تو مثلا توی شهر تمیزی، توی شهر خیلی یه شهر خوبی رو تصور کنن که همه مردماش خیلی خوب دارن کارشون رو انجام میدن و یه روزی یکی میاد مثلا یه دزدی میکنه، خب شما اگر که مثلا با اون به صورت قاطع برخورد نکنی، چه میدونم مثلا شما حاکم شهرین، شما قاضی شهرین، داشتتون، برادرتون یه دزدی انجام میده، شما اگه با اون قاطع برخورد نکنید، درسته اون موقع میگید که خب برادرمه، ولی این قاعدتا همه ترشح میشه، یعنی چی میگم، به بقیه هم شیوع پیدا میکنه که پیش خودشون میگن که خب این که به مجازات به اندازه کافی نشد، پس ما هم بریم دزدی کنیم. خب یعنی حالا هر عمل بعدی، یعنی منظورم اینجاست، اینه که شما وقتی به یه چیزی ارزش میدید و ارزش رو از یه چیز دیگه میگیرید، همین باعث میشه که این حتی بیشتر هم بشه اتفاقی که داره میفته.
من یه چیزی هم خواستم بگم راجع به
اینکه ما متاسفانه خیلی از پسرهای ما اینجوری هن، واقعا یه بخش مهمش تقصیر خودشون نیست، به واسطه اینکه ارتباط کمی تو سن پایین داشتن با جنس مخالفشون، وقتی وارد جمعشون میشن اصلا قبل از رفتار صمیمانه با جنس مخالف، رفتار این آدم با جنس مخالف رو نمیفهمن که چجوریه. یعنی که چطور باید حرف بزنی، منظورم چطور باید حرف بزنی منظورم عشوه اومدن و اینا نیست، صرفا تو فرق داره مدلی که با یک پسر حرف میزنی با یک دختر حرف میزنی. اون به محض این که مثلا چهار تا کلمه اصطلاح هم بهت رو میده، تو این یک پسر باش برخورد میکنی و مثلا چهار تا حرف پایین تنه بش میزنی خیلی زود، و اینکه اون واقعا جواد مریض میکنی وقتی این کارو میکنی اینقدر سری، و باعث میشه که مثلا اون کسی هم که اونا روابط سالمی با هم دارن، اونا هم نسبت به هم فکرشون خراب میشه. وقتی تو اینقدر بیچاک دهن برخورد میکنی و نمیفهمی که چیو باید بگی و چیو نباید بگی، باز میگم انگشت اتهام خیلی نسبت به اون نیست، چون اونقدر تقصیر اون نیست. تو فقط با تجربه میتونی کسب کنی که آقا در چه موقعیتی تا چه حدی میتونی پیش بری و تا چه حدی نباید پیش بری، چون اگه خیلی هم دست و پا بسته برخورد کنی باز ازت وایب منفی میگیرن، میگن که حالا اصطلاحاتی که به کار میبرن مثلا یه یارو یوبسه و اینا. این که تو بدونی تا کجا پیش بری واقعا فقط بر حسب تجربه به دست میاد، که حس تعرض ندی و حس یوبوست هم ندی، و این هست دیگه، این چیز آزاردهنده به نظر من.
میدونین مسئله چیه؟ من یکم باهات مخالفم. همین که دختر رو با هم دیگه شوخی های جنسی میکنن لفظی، مسئله اینه که اتفاقا به نظر من اینجوریه که پسر وقتی با یه دختر آشنا میشه فکر میکنه که همش باید حالت لاس زدن صحبت کنه. خب اتفاقا حالا پسرای نرمال، اونایی که فقط، یعنی بخش زیادی از پسرا همه با هم دیگه شوخی جنسی نمیکنن، دائم فحش نمیدن، دائم شرایط سخت نیست، عادی صحبت کردن. یعنی مثلا بیشتر نظرم اینه که تو همونجوری که عادی با یه پسر صحبت میکنی عادی با یه دختر صحبت کنی، همش اینجوری نباشه که باید تعریف کنی، باید مثلا تیکه بندازی، باید فلان بکنی. من به نظرم عادیه بهتره تا اینکه مثلا بگیم چون دختره اونجوری. چرا اینو میگم؟ چون که ما یه سری قوانین داریم برای اینکه مثلا با دختر چجوری رفتار کنیم، با پسر چجوری رفتار کنیم. خیلی از این قوانین عمیق که بشیم توشون میبینیم که اینا صرفا شرایط رو برای متجاوز یا متعرض راحت میکنن توی جامعه.
یه ماسک خوبی بهشون میدین که برن در قالب یک آدمای خوبی که بعداً بتونن ازش استفاده کنن.
آره. یعنی اینکه مثلا ما میگیم مثلا طرف چرا لباسش اینجوری بوده که بهش تعرض شده، خب خیلی شرط امنی داره یک متجاوز در ایران.
بله.
و همین صحبت‌ها اینا باعث میشه همین مدل برخورد ما. من بارها اشتباه داشتم در مورد اینکه مثلا یکی برای من تعریف کرده، مثلا چه میدونم یک فرد مشخصی رو، مثلا یه بار اتفاق افتاده بود، دوباره این اتفاق براش افتاده، و مثلا اینطوری هم که دیگه این یکی تقصیر توه. ولی مثلا اینه که من با گفتن همین حرفم شرط برای همون یارو خیلی دارم راحت میکنم که اگه دوباره و دوباره اتفاق بیفته همین میشه.
همون چیزی که من گفتن دیگه، میگم که ما به طرف درست تقصیر نمیدیم، این باعث میشه که بیشتر شه.
آره. بعد مثلا چند توی ایران، حالا ما خودمونم بارها کردیم و در نهایت من ازم کار اشتباهیه، اینکه دیس کردن جنبشا و مثلا نو مینز نو اینا، همه نهایتش اینه که توی این کشور آشغالی وامونده شرایط برای متجاوز راحت میکنه. این که ما میگیم مثلا، حتی من مثلا شاید تا الان متوجه شده باشین بچه ها که میدونم من عاشق محسن نامجو هم، ولی همون حرف محسن نامجو که حالا بعدم بینشستید که اشتباه گفته، همون حرفش باعث میشه که متجاوز کارش راحت باشه، که فکر میکنه نه توی ایران معنی ناز و کرشمه میده، بعضی نه منظورشون آره است یا هر چیز دیگه. اینا صرفا برای متجاوز که آدم معمولیه، یعنی بیشتر تجاوزات توسط مردان معمولی انجام میشه. راحت تر میکنه. یعنی نباید فکر کنیم که آدم خیلی خاصیه که داره این کارو میکنه، یعنی واقعا ممکنه بشناسیش. و منم برام اتفاق افتاد که میشناختم. من داشتم مثلا با طرف چند ساعت داشتم بحث میکردم، بحث هنری داشتم میکردم، واقعا در حوزه هنری رو گوه بگیرم که چقدر این اتفاق توش میفته. بچه های تئاتر اینا، یعنی ببین زیاد اتفاق میفته و واقعا از چیزایی بود که یعنی یه شوک فرهنگی خیلی عظیمی بود. منی که وارد جمعای هنری نشدم و یهو شدم با طرف داشتم مدت ها حرف میزدم اینا و دوستم به من گفت این اونی بود که به من تعرض کرده بود و اینطوری بودم که فاک.
میدونی من اینو قبلنم گفتم، من به نظرم ما خیلی از آدمهایی که باشون در ارتباطیم این فکر تعرض یا تجاوز به هر حال از ذهنشون گذشته. یعنی به نظر من این که تو از ذهنت گذشته باشه خیلی عامه، یعنی به نظرم از ذهن خیلی ها گذشته و عملی کردنش خیلی مرز باریکه. یعنی اینکه تو میگی یه آدم معمولیه، به نظرم از این جهت آدم معمولیه که آقا این اتفاق تو ذهن یا تو خیال خیلی ها افتاده و تا عملی کردنش یه مرز باریکه. یعنی تا کنترل کردن خودت واقعا یه خیلی کوچیکه اون مرز تا اونو عملیش کنی. واسه همینه که تو میگی و درست میگی که اون آدم واقعا آدم عجیبی نیست. شاید از کنارش رد شدی، شاید باش حرف زدی، شاید رفیقته.
این مرز نازک بودن هم باز به نظرم خود رفتار ماست که مرز رو چقدر نازک میکنیم که از فکر کردن، یعنی توی فکر تو در مخیله تو اومدن تا انجام دادنش بشه. یعنی مثلا تو این چیلش فکر میگیم ببخشید، آره داری میگیرم. یعنی تو مثلا چشم میگفتن ها، برای مثلا رفتاری که میکنی اگه یکی یارو به عواقب کاری که میخواد بکنه فکر کنه، به نظرم تو میتونی جلوی آدمای بیشتری بگیری اگر که یک جامعه سالم با برخوردهای سالم داشته باشی با این اتفاق.
ما که نهم بودیم یا همون اول دبیرستان سابق، یه مدرسه خبرش اومد که مثلا نمیدونم یه معلمی مسئول بوفه چیزی تجاوز کرده بود به بچه‌ها و مدرسه منحل شد. و حتی یادمه که اون دانش آموزا برای مدرسه ما هم ثبت نامی داشتن که قبول نکردن مدرسه فکر کنم. ولی یادمه که اون ویدیوهایی که پخش شده بود که اولیا داشتن میپریدن به اون طرف، طرف میگفت که نه خودشون راضی بودن.
بله.
و قشنگ یادم، یعنی میگفت خودش میخواست، خودش تنش میخواست. و این بحث تجاوز مرد به پسره. همینجا هم اینو بگم که مثلا فاز آنتی فمینیست ها و آدم های رادیکال بعضی وقتا که میخوان مثلا فمینیست رو در علیه فمینیست استفاده کنم، میگن که به مردم تجاوز میشه. ولی خب حقیقتش اینه که بیشتر تجاوز حتی به مردم باز دوباره از طرف مرد هست. و نباید بیان بگیم مرد ها این ور زن ها اون ور، آدم های سالم یه طرف، آدم های ناسالم یه طرف. ولی اون یادمه که مثلا گفتنش میخواید. و اینکه اونجا من خیلی چیز برام متوجه شدم که سن قانونی چقدر مهمه. یعنی واقعا، یعنی به این 18 من حداقل خودم سعی میکنم قائل باشم و از سن پایین تر واقعا تصمیم درستی نیست. من همین الانم و اینطوری هم که شاید تصمیم درستی نباشه، حالا چه برسه به کوچیک‌تر از الان.
نمیدونی اون که حالا این که اون یارو چقدر داشته چرت میگفته که بماند، فقط همین مسئله که آقا اون بچه که کلاس نهمه تو میگی این خودش تنش میخارید، اون اصلا مگه کامل میدونه با چی طرفه؟ اون اصلا مگه ذهنیتش کامل نسبت به اون چیزی که تو ذهنته؟ اصلا این چه دلیلیه؟
من یه چیزی هم در مورد تجاوز به پسرها یاد آمدش. خب پسرها در واقع وقتی که از لحاظ جنسی چی میگم؟
بالغ میشن.
نه
شکوفا میشن.
نه از... یعنی حالت هورنی رو من چجوری میتونم ترجمه کنم؟
شهوانی.
نه خوشن نه. از لحاظ جنسی برانگیخته که میشن. خب اندام جنسیشون خیلی بیشتر از دخترها تغییر میکنه.
بله.
ولی و خیلی از مردها این رو به عنوان تایید میدونن، در حالی که توی پسرها استکاک تحت فشار قرار گرفتن یا هر چیزی ممکنه باعث اون برانگیختگی بشه و طرف واقعا رضایت نداشته باشه. اینا توی بحث چیز من خیلی فهمیدم، یعنی یکم که سمت معلمی رفتم و این تجاوزا رو خوندم، مثلا معلم اینجوری بود که خودش هم می‌خواست، خودش هم داشت لذت می‌برد. در مورد دخترها هم هستش، یه سری واکنش‌های بدنی هست ولی لزومی نداره که این در از لحاظ روحی هم طرف بخواد.
آخه این برانگیختگی اصلا کاملا یه واکنش جسمانیه، یعنی اصلا روحی یعنی ذهنی خیلی نیست، یعنی تو حتی توی موقعیت‌هایی نمیتونی کنترلش کنی. این راجبش حرف زیاد هست دیگه، مثلا میگن که راه‌های کنترل این مسئله موقعی که نمیخوای این اتفاق بیفته. این یعنی چی؟ یعنی اینکه منتالی تو روی کنترلت اونقدر زیاد نیست، یعنی بر اثر یک سری اتفاقات جسمانی میفته، یعنی اصلا معنی رضایت نمیده.
حالا این از طرف متجاوز، از طرف قربانی همیشه یه چیزی هستش که مثلا عذاب وجدان میگه که خب منم خودم داشتم برانگیخته میشدم، شاید من هم رضایت داشتم و یک درگیری ذهنی زیادیه.
نه کاملا فیزیکی که نیست، یعنی اینطوری معتقد نیستم که کاملا فیزیکیه. بالاخره چرا تغییر جسمی آره فیزیکی هستش، بر اساس تأثیرات فیزیکیه، ولی خیلی موقع تغییر نکردن یا تغییر کردنش میتونه به حالت روحی هم تأثیر داشته باشه. مثلا چه میدونم توی مردایی که چیز دارن، اختلال نوز دارن، خیلیش به خاطر روحی داستانه روحیشه، ولی خب دیگه از اونم اگر که همون یه حسایی داریم دلیل نمیشه که واقعا از لحاظ روحی آماده باشیم یا مثلا نیاز داشته باشیم. مثلا
یه بخش دیگه که میخوام صحبت کنم، حالا این الان ما از این طرف گفتیم، برای کسایی که اتفاق افتاده یه حجم زیبه هیچ وقت من نتونستم مثلا چه میدونم همون موقع که داره اتفاق میفته یا یکم بعدش مثلا بشنوم که بتونم اقدام مفیدی انجام بدم یا لینک کنم به کسی که بتونه کمک مفیدی بکنه. و مثلا همیشه به این فکر میگم که آقا چقدر سکوت میکنن و این سکوته چقدر هم باعث شده که همون فرد، همون یارو طرف بیاد دوباره این کار تکرار کنه. ولی خب بحثه علمی هم داره، یعنی طرف هول میکنه، PTSD میگیره و نمیتونه که همون لحظه بگه. خیلی ها اونایی که تو سن کم انجام میشن به صورت ناخودآگاه خاطره رو دستکاری میکنن و شرط مثبتی رو میارن. The Perks of Being Wallflower قشنگ نمونه داشتش تو اون فیلم. بعد آره دیگه دیر گفتن، اینکه خودشونو مقصر میدونن و عزت نفسشونو تا یه حد زیادی میارن پایین، نمیگن بر دوستاشون اتفاق میفته بازم نمیگن. و من هیچ وقت، همیشه وقتی اتفاق میفته به دختر پیشنهاد میدم که بگو، روم نمیشه هیچ وقت تحت فشار بذارم که بگو به اون بغلی هم بدونن، چون به هر حال یک زندگی شخصی داره دیگه، نمیتونه که زندگیش از یه جایی به بعد فعال بحث آزارهای جنسی بشه و از یه جایی به زندگیش فقط در مورد این باشه که همه رو آگاه کنه. طرف میخواد زندگی عادیش هم ادامه بده. برای همین همیشه این مشکل هست که من نمیتونم بگم که حرف بزن، ولی همیشه پیشنهاد کنم که حرف بزن.
یادم رفت چی میخواستم بگم. آها، این به خاطر به نظرم تابو بودن این موضوع توی فرهنگ ماسی، یعنی تو تا میخوای راجع به این چیز حرف بزنی همه چششونو یه چیز میان، یه چیزی میان که نه زشته، مثلا راجع به اینو نباید صحبت کرد، یا مثلا یه حسی به تو میدن که انگار که اونا ناراحتن که راجع به این موضوع تو صحبت کنی، راجع به هر چیزی، راجع به کلن این مسائل با هر کسی که میخوای صحبت کنی، و اینو تابو میدونن و فهم میکنن که نه این مسائل اصلا نباید راجع بهش اصلا صحبت بشه توی بین آدم ها، چه میدونم تو با پدر مادرت، با دوستت، اینجور چیزا. و مثلا ما خیلی از چیزایی که یاد میگیریم ما از دوستامون یاد میگیریم که اونا معلوم نیست از کجا آوردن، چه منابعی آوردن.
آفه.
فقط به خاطر اینکه نمیتونیم با کسی صحبت کنیم از دوستامون میایم یه چیزایی رو میفهمیم که چقدر هم اطلاعات اشتباه راجع به این چیزا، اصلا ممکنه یارو خودش اصلا اون آدمی که داریم ازش این اطلاعاتو میگیریم در جریان نباشه، اصلا تا حالا این کارو نکرده باشه.
نه حالا ولی... حتی معلمای دینی
آره هر کسی، ولی میگم ما بیشتر دارم اینو میگم که ما بیشتر راحتیمون با دوستامونه، یعنی بیشتر این اطلاعاتو از دوستامون میاریم که اونا ممکنه خودشون از یه جای دیگه شنیده باشن که آره چیزی برای این اصلا چیز اشتباهی باشه.
و یه چیز دیگه هم هست، حالا ما توی اینو توی جوامعی که خودمون باش در ارتباطیم، جوامع که اشتباه توی جمع‌هایی که خودمون باش در ارتباطیم اینو بررسی میکنیم. حالا این تو مثلا تو فیلم ابلغ هم هست اگه دیده باشین، هم نرگس آبیار ساخته، توی یک سری از خانواده‌هایی اگه مثلا همچین اتفاقی بیفته این توی چیزشونه، یعنی توی مسلکشونه که اگر یکی برای مثلا خواهرش برای دخترش همچین اتفاقی بیفته و خبردار بشه باید بره و اون یارو رو به قتل برسونه، یعنی اصلا باید این کار رو بکنه وگرنه مسخرش میکنن، اصلا میارنش پایین، مثلا رپیوتیشنش از بین میره تو محل. و خب اون نمیخواد یه همچین واکنشی نشون بده، چون بعدش هم عواقب داره برای پدر یارو، برای برادر یارو. این مسئله هنوز هم هست، یعنی اینطوری نیست که این مال 50 سال پیشه، واقعا تو همین امروز ما اینو داریم هنوز.
حالا کم کم جمع کنم، ولی من برای اولی که یه باگ پادکستمونو بگم همینجا، اینه که اولش اگه دقت کنیم مثلا من از روی متن داشتم میخوندم، ولی از یه جای به بعد دیگه داشتم خودم حرفی زدم. یه باگ پادکست هست که فکر کنم نمیتونیم حلش کنیم، اینه که ما برای یک اپیزود خوب علمی وقتی که بحث علمیه مجبوریم صرفا خیلی آگاه باشیم و بیایم سر ضبط، نمیتونیم بنویسیم. و اگر من چیزی رو از قلم انداختم یا مثلا حرفی رو اشتباه زدیم بیان کردیم، چون واقعا در لحظه فکر کردیم، در لحظه بیان کردیم و 100% اشکال داره، و این از باگای پادکسته که مدل پادکست اینجوری، ولی از اون طرف هم دلمون میخواد که بعضی وقتا حتی شده پرزنتی یه سری آگاهی رسانی داشته باشیم،
آگاهی بخشی
داشته باشیم. و حالا من گفتم اول اپیزودم، من برای این برای همون جنبه این که آگاه بشم از رادیو مثلث استفاده کردم، گوش کردم کلی، و امروز بهشون پیام دادم که گفتم ما یه همچین پادکستی میخواییم بریم و ازشون خواستم که توی یه قالب فایل صوتی برای ما یه سری حرفا بزنن. هنوز به دست من نرسیده، مهرانی ما گوش نمیدن، ولی یکم دیگه کات میخوره اون وایس پلی میشه و موقع پخش میاد. دم رادیو مثلث که واقعا حرفه‌ای دارن کار میکنن، اپیزودشون در مورد همین موضوع هست، میتونین کپشناشون رو بخونین بعد برین دنبالش، و به ما هم کمک کردن و آره خلاصه همین دیگه.
سلام، من پریسام، تهیه کننده رادیو مثلث. مرسی از بچه های پادکست فلبداهه که در مورد این موضوع دارن اپیزود می سازن. خیلی خوشحال کننده بود برای من که توجه کردم به این موضوع. خب طبق اسمی که رو پادکستشون هم هست، منم دوست دارم که فلبداهه صحبت کنم و مسائلی که به ذهنم میاد رو بهش اشاره بکنم. خب در مورد یه سری چیزا صحبت شد. اولش این بود که برخورد ما چطور باشه به عنوان کسی که یه فردی دوستمون آشنامون میاد بهمون میگه که این اتفاق برای من افتاده. چند تا مورده که میتونین رعایت بکنین. اول از این که خیلی موقعیت سختیه، خیلی طبیعیه اگه که ندونین که چه کار کنین. جدا از این که ما هیچ وقت آموزشی در موردش ندیدیم، کلن هم موضوع سختیه. منظورم اینه که ممکنه که شما حتی آموزش هم ببینین راجع به این. مثلا الان من ممکنه یه سری راهکار به شما بگم، ولی باز همون موقعیت چیزی از سختی اون موقعیت در واقع کم نمی‌کنه و به طور کلی موقعیت سختیه. چند تا نکته‌ای که باید بدونید اینه که اون فردی که داره این داستان رو برای شما میگه، در واقع به عنوان یک دوست اومده، شما رو به عنوان یک دوست دیده و از دوستی شما و اون ارتباطی که شما با هم دارین حمایت میخواد. بنابراین مهمترین چیز اینه که شما بدونین که سوالی ازش بکنین، این حس رو بهش بدین که حرفش رو باور میکنین و داستانش رو در واقع باور میکنین، چون یکی از جای چیزی که خیلی خالیه برای قربانی های آزار جنسی همین عدم باوره. اونا خیلی شک دارن که کسی باورشون کنه و حتی بعضی اوقات شروع میکنن خودشون رو توضیح دادن، مثلا بدون که کسی ازشون بپرسه شروع میکنن میگن که خب من به این دلیل این کار رو نکردم یا فکر نمی کردم که اینطوری شه، چون پس ذهنشون میدونن که آدم ها قضاوتشون دارن میکنن و فکر میکنن که یک کاری بوده که اونا انجام ندادن، بنابراین جلو جلو انگار که میخوان توضیح بدن که چرا این اقدامات رو کردن. ولی باید بدونیم که فیزیک و بدن آدم ها خیلی با هم متفاوته. ممکنه کسی توی حالتی قرار بگیره که بتونه جیغ و داد بکنه و خودش رو در واقع از اون حالت نجات بده، به همون اندازه هم ممکنه افرادی باشن که مغزشون و در واقع آره دیگه وقتی که تروما رو تجربه میکنن یا وارد شوک میشن مغزشون حالت فریز براش اتفاق میفته و نمیتونن کاری بکنن، یعنی از نظر بیولوژیکی کاری از دستشون بر نمیاد. بنابراین چیزایی مثل این که خب چرا جیغ نزدی، چرا فرار نکردی، چرا بهش نگفتی، نه چرا دستشو پس نزدی، اینا همه میره تو این در واقع قالب جا میگیره که شما به عنوان یک دوست اون فرد رو باور ندارین. تجربه آزار جنسی بسیار تجربه ناخوشایندیه، بنابراین هیچ کسی دلیلی نداره که به شما دروغ بگه که این اتفاق براش افتاده. ممکنه بعضیا بگن برای جلب توجه باشه، اما باور کنین توجهی که میشه به در واقع کسی که آزار جنسی رو تجربه کرده بسیار توجه منفیه و مطمئنن کسی دلش نمیخواد که همچین چیزی رو تجربه کنه. بنابراین بعد از خودتون بپرسین که چرا این آدم باید الان دروغ بگه به من، در حالی که هیچ چیز مثبتی به واسطه این دروغ گفتن براش به وجود نخواهد اومد، بلکه وارد هزار و یک چالشی میشه با بیان کردن این. و پس بهترین کار برای شما اینه که اون فرد رو باور کنین و بهش این حس رو بدین که شما باورش میکنین. این بهترین برخورد و درست‌ترین برخورده و اینکه بدونه که اون طرف بدونه که شما کنارش هستین همه جوره. برای چیزهای حالا عملی تر اگه بگم میتونین ازش بپرسین که چه کاری از دست من برمیاد، دوست داری که خیلی هاشون ممکنه که دوست نداشته باشن و متخصص مراجعه بکنن، میتونین همراهیشون بکنین، میتونین ازشون بخواین بگین که دوست داری که جلسه اولش رو با هم بریم من همراهیت بکنم، برای مثال، البته نه توی اتاق درمانگر، منظورم اینه که تا همون بیرونش. شاید دلشون یه حمایتی بخواد که میتونین حمایت ها رو بهشون پیشنهاد بدین یا ازشون بخواین که بهتون بگن که چه کاری از شما برمیاد که انجام بدین و اینکه کنارشون باشین، حمایت بکنین ازشون. بحث بعدی که کردی بحث در واقع این بود که نمیدونین که در واقع حالا اون مووی که دارین انجام میدین شما به عنوان پسر روی یه دختر تا کجا در واقع مرزیه که آزار جنسی بعدش حساب نمیشه. یک مفهوم رو اگه ما بیایم راجبش بحث بکنیم اینجا و اون مفهوم رو بدونیم توی هر سنی، توی هر مقطعی، توی هر شرایطی، همین باعث میشه که شما در واقع آزار جنسی نرسونین و این اتفاق نیفته. و اون مفهوم هم بحث رضایت و اشتیاق جنسیه. به چه معنی؟ به این معنی که میگن نو مینز نو دیگه کافی نیست. الان در عصر حاضر اگه کسی به شما نگه نه، دلیل بر این نیست که خب اوکی آره. پس بنابراین شما تا زمانی که از طرف نشنوین که داره میگه نه به اون کار ادامه بدین. چیزی که الان اضافه میشه به این عدم نگفتن اشتیاقه. برای برقراری یک ارتباط جنسی باید اشتیاق دو طرفه وجود داشته باشه و این اشتیاق رو شما میتونین راجبش حتی صحبت بکنین. ما ممکنه خیلی فیلم دیده باشیم، خیلی توی کتابا خونده باشیم، خیلی مدیا و کلن هزار یک چیز دیگه توی دنیای ما در واقع عشق بازی و تمام این مسائل مربوط بهش رو تبدیل کردن به یک سری چیز دراماتیکی که مثل اونیه که انگار توی فیلم ها میبینیم، با اینکه واقعیت این شکلی نیست. واقعیت اینه که ما آدمایی هستیم که میتونیم با هم صحبت بکنیم و هیچی به اندازه صحبت کردن کیفیت روابطمون رو بالا نمیبره. درسته که ما شاید توی فیلم‌ها ببینیم که یک صحنه خیلی عاشقانه‌ای داره اتفاق می‌افته بدون اینکه کسی با کسی حرف بزنه، شروع می‌کنن مثلا میک آوت کردن و بعد به سکس می‌انجامه و آخرش هم خیلی همه چی خوبه، ولی در واقعیت این چیزیه که بسیار بسیار اشتباهه. خیلی مهمه که با هم صحبت و گفتگو اتفاق بیفته، اون دو طرفی که میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن، جدا از اینکه اصلا ما میخوایم این رابطه رو داشته باشیم. یک صحبت حتی در حین رابطه جنسی هم توی مراحل مختلفش میتونین از هم در واقع تایید بگیریم برای ادامه اون کار. مثلا شما ممکنه یک مووی رو دارین انجام میدین، یک کاری رو دارین انجام میدین روی پارتنرتون و میتونین قبل از اینکه اون کار رو انجام بدین یا حتی همون اولاش ازش بپرسین که آیا دوست داری که من این کار رو ادامه بدم یا نه. اگه خیلی براتون سخته که اینقدر زیاد صحبت کنین در حین رابطه جنسی، میتونین قبل از برقراری رابطه جنسی یه سری کد برای هم بذارین، یه سری نشونه برای هم بذارین. مثلا نمیدونم، حالا به فرض برای مثال، اگه که مثلا من چه میدونم دست چپ تو یهو خیلی زیاد فشار دادم، یعنی دوست ندارم که تو ادامه بدی، یا اگه که مثلا اینجوری نوازشت کردم یعنی دوست دارم که ادامه بدی، یا اگه یه کلمه خاصی رو به کار بردم اون لحظه یه که میخوام که تو دیگه این کار رو ادامه ندی. ولی همه اینا زمانی اتفاق میفته که شما قبلش با همین گفتگو رو داشته باشین، در مورد رضایت و اشتیاق جنسی صحبت کرده باشین و اینطوری میتونه خیالتون راحت باشه که اون مووی که دارین انجام میدین روی طرف مقابل چیزیه که دوست داره و براش رضایت بخشه. جدا از این که این صحبت خیلی کمک میکنه که شما نهایتاً رابطه عمیق‌تری با هم داشته باشین، حتی توی لول‌های احساسی جدا از لول‌های جنسی. این هم این بحث که در واقع این بحثه که ممکنه که ما هم، شما ممکنه فکر کنید که ممکنه که منم یه روزی متجاوز باشم یا ممکنه منم یه روزی یه کاری بکنم که رضایت بخش نبوده، رو میتونیم توی این قسمت کاور بکنیم. اینا نکاتی بود که به ذهن من اومد برای اینکه باهاتون به اشتراک بذارم با توجه به مطالبی که گفته شد توی این اپیزودتون. جدا از اون، در مورد خود رادیو مثلث، خب توی هر قسمت از رادیو مثلث در واقع یک روایتی از یک فردی که مورد آزار جنسی قرار داده از زبون خودش بازگو میشه. ما توی این روایت‌ها، توی در واقع اپیزودهای رادیو مثلث قرار نیست که قضاوت کنیم کسی رو، قرار نیست که نتیجه گیری خاصی بکنیم انتهای هر اپیزود یا حتی مثلا لزوماً درس خاصی بگیریم. فقط یک پلتفرمیه برای کسایی که آزار دیدن، اگر که دوست دارن به اشتراک بذارن تجربهشون رو میتونن به اشتراک بذارن. خوبی هاش اینه که در واقع شما وقتی که این اتفاق براتون میفته احساس ایزوله بودن و احساس تنها شدن خیلی دارین و وقتی که این روایت ها رو میشنوین یکم این حستتون کمتر میشه و متوجه میشه که شما تنها نیستین و آدم های زیادی مثل شما توی موقعیت ها مثلا فریز شدن، کاری از دستشون بر نیمده، تصمیم گرفتن مثلا به پلیس گزارش بدن یا ندن، تصمیم گرفتن به اشتراک بذارن یا نذارن. بنابراین این خیلی به شما کمک میکنه که شما تنها نیستین، یا توی مواردی که افراد تونستن به حد خوبی درمان بشن ممکنه که امیدی برای شما به وجود بیاره که درمان وجود داره و واقعا هم درمان وجود داره. با تراپی خیلی خوب و مداوم و با در واقع استمرار خیلی مهمه. مثل میمونه که شما یک آسیبی که بهتون وارد شده توی یک لحظه وارد شده، ولی چندین یعنی زخمایی که زده چندین سال میتونه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده، میتونه تا سالها یا میتونه برای همیشه همراهتون باشه. زخم همیشه هست. کاری که تراپی و کاری که درمان با شما میکنه که این زخم رو بخیه میزنه، زخم رو سعی میکنه که خوب کنه. درسته که ممکنه که با ادامه و مراقبت این درمان شما به یک نقطه برسین که زخمتون دیگه درد نکنه، اما جای بخیه همیشه هست، جای اون خطه همیشه هست، جای زخم همیشه هست. این هم اتفاقیه که توی حالا قسمت هایی که شما توی زندگیتون تراما تجربه میکنید مخصوصا آزار جنسی اتفاق میفته، نمیشه انتظار داشت که اون جای بخیه بره، اون خطه بره، ولی میشه انتظار داشت که دیگه وقتی بهش دست میزنین درد نکنه. بنابراین امید داشته باشین که درمانی وجود داره که شما به این نقطه برسین که وقتی به زخمتون دست میزنین دیگه درد نداشته باشین، اما زخمتون همیشه اونجا هست و یاد شما هم هست که این زخم رو داره. من تشکر میکنم بازم از بچه های رادیو فلوداهه، پادکست فلوداهه، و امیدوارم که موفق باشن توی مسیری که پیش بردن، و امیدوارم که اگرم شما دوست دارین که روایتتون رو به اشتراک بذارین با رادیو مثلث، به من ایمیل بزنین یا به من مسیج بدین که با هم قرار مصاحبه بذاریم. علاوه بر اون یه سری اپیزودای ما داریم توی رادیو مثلث که این اپیزودها در واقع اسمشون میان مثلثیه، و توی هر قسمت من مصاحبه کردم با یک فرد متخصص، حالا سکس تراپیست، وکیل، روانپزشک، روانشناس، و اطلاعات مفیدی در مورد به طور کلی در مورد ترامای تجاوز جنسی توی هر کدوم از این اپیزودها هست که گوش دادنشون خیلی خوبه. ممنونم و شب و روزتون خوش.
تمام
خب کل وقته ما توی جالب هفته، این هفته راجع به محرم میخوام صحبت کنم. ما به اتفاق مهران و یکی دیگه از بچه‌ها که میریم باشگاه، یه شب تصمیم گرفتیم که آقا محرم و دهه محرم ما بریم ببینیم که خیابونا چه خبر، انقدر شلوغه و اینا. و آره باید الان میگم در بولوار اندرزگوی تهران تصمیم گرفتیم بریم ببینیم که اصلا مردم دارن چیکار میکنن، دارن شلوغی میکنن، چیکار میکنن. بعد آقا رفتیم دیدیم ماشالله از هفته مود نیویورک اصلا اونجا زیباتر، همه لباسا با مود تم مشکی، بعد همه مود فشن، همه دختر پسرای جوون.
چه بوی الکلی گرفته
تو محرم. و خیلی جالب بود که مثلا همه ما با این تصویر خیلی آشناییم که یک خانم بی حجاب انقدر راحت نمیتونه در کنار یک پلیس در خیابون‌ها بگرده،
در کنار یک مرد
حتی، ولی در کنار پلیس بگرده، چون اتفاقات اخیرم که میدونیم چی شده. ولی چون به علت اینکه محرم بوده و بالاخره بعد این مراسم شکوهمند خیلی پر بازدید باشه و زیاد شرکت توش داشته باشه،
بله
هیچ کاری نداشت، یعنی قشنگ شده بود اینجا اسم ما خارج، یعنی من کاشی عکس میگرفتم چند تا دختر بی حجاب که قطعا اگر که محرم نبود بهشون گیر داده میشد، در کنار یک نیروی پلیسی وایستاده بودن و خیلی عادی داشتن با هم دیگه، یعنی داشتن کنار هم دیگه کار خودشون رو میکردن.
برادرای شلوارکیمون.
بله کلی برادر شلوارکی داشتیم که اینو
دست.
بعد یه چیزی جالب بود، تو بلوار اندرز بود، سر بلوار داشتن آش رشته میدادن، تنها چیزی که هیچ کس بهش توجه نمیکرد همون آش رشته بود، اصلا کسی نمیرفت بگیره، هر کی درگیر بیزنس خودش بود.
خلاصه میگم که جالبه که سر یک سری از اتفاقات خاص خیلی کشور میتونه مدرن باشه، اصلا یه قابلیتی داره که هنوز واسه هیچ کشور دیگه دنیا آنلاک نشده، ولی آره دیگه خیلی این جالب بود واسه من. و اینکه شما نداری از محرم چیزی؟ خونه بودی؟
خونه نبودم. نه خونه نبودم، پیش فامیل بودم.
خلاصه که تمام.
اپیزود 31. اپیزود 31 فلبدای بود. مرسی که ما شنیدیم. ما میتونیم از همه اپ‌های پادگیر گوش کنیم جز اپل پادکست. در 19 فیزیه هستیم همچنان و 11 همه.